بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه درس صمدیه، صفحه 300، استاد آدینه بند، 5/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، وجود مبارك أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، يفرمايند: اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیه. هرگاه قادر شدید بر دشمن و غالب شدید بر دشمن، قرار بدید عفو گذشته از او را پاداش نعمت قدرت. یعنی خداوند عالم شما را که قادر و غالب ساخت بر دشمن، خب عفوش کنید تا شکرانه این نعمت را ادا کرده باشید. خب این هم در موارد خاصه است، عفو گذشت از دشمن، نه در هر جا. حالا برسیم به مطلبمون که کتاب صمدیه است. شیخ بهار رضوان الله علیه در این خطبه کتابش می فرمایند که بهترین کلمه ای که مبتدا واقع میشه و بهترین لفظی که مبتدا واقع میشه، لفظ حمد است، حمد خداوند متعال. بهترین کلمه ای که مبتدا واقع میشه لفظ حمد است، یعنی حمد خداوند متعال. مثل الحمدلله رب العالمین، لفظ حمد در الحمدلله رب العالمین، این بهترین کلمه است که مبتدا قرار گرفته. و نیکوترین کلمه ای که خبر واقع میشه همچنین لفظ حمد است، حمد خداوند متعال. مثل حمدی که در کلام خودش و در خطبه خودش قرار گرفته، حمدی که در عبارت و در خطبه خودش قرار گرفته خبر قرارش داده. گفته احسن و کلمتن یبتدع به الکلام و خیر و خبر یختتم به المرام حمد و کلاهم. اینجا حمد را برده خبر قرار داده. خب، پس نیکوترین کلمه ای که خبر قرار میگیرد از کلمات حمد خدا. چقدر جالب فرموده. فرموده بهترین کلمه ای که مبتدا قرار میگیرد حمد خداست، مثل حمد در الحمدلله رب العالمین. و همچنین نیکوترین کلمه ای که خبر قرار میگیرد، یختتم به المرام، مقصودش این است که خبر قرار میگیرد، باز لفظ حمده، حمد خداوند متعال است. این در کجا؟ این در عبارت خودش قرارش ده. گفته حمدوکه، حمدوکه خبر است از برای احسن و کلمته. خب، و ایشون بعد از این حمد و صلات و درود متصل و منفصل بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، می فرمایند که بعد از مقدار تعریف از صمدیه‌اش، می فرمایند که واضع و مبتکر علم نه وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده. و این مطلبی است اتفاقی، اجماع فریقین بر این است که واضع و مبتکر علم نه وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده. و ایشون علم نه را تعلیم به ابوالاسود دوعلی فرمود که از اصحابش بود. خب، وقتی که حضرت این علم را به او، اس و اساس و پایه و بنیان این علم را به او تعلیم فرمود، ابوالاسود دوعلی هم خودش این علم را که یاد گرفته بود از حضرت به 5 نفر تعلیم کرد، به 2 نفر از اولاد خودش و 3 نفر از اصحابش. اون وقت بعد از اون ابوالاسود و علی و بعد از اون بچه هاش و اون اصحابش دیگه علمای برجسته ای این علم را تعقیب کردن دیگه. از اون جمله همینطور یدن و یه طبقن بعد طبق عیسی ابن عمر، ابو عمر ابن علا، بعد از اونا خلیل ابن احمد، بعد از اونا سیبوه و کسائی، البته گروه کثیری هم در عرض اینا بود، اینا ائمه علم ادبیات هستند. بعد از اونها ابوالحسن اخفش و فرا، بعد از اونها جرمی و مازنی، بعد از اونها زجاج ابن سراج، بعد از اونها فارسی و سیرافی و رومانی، بعد از اونها جرجانی و زمخشری، بعد از اونها ابی حیان و ابن مالک، بعد از اینها رضی و ابن عقیل و سکاکی و بعدش خطیب قزبینی و تفتازانی و همینطور گروه های کثیر هم در عرض اینها از علمای علم ادبیات بودن، منتها اینا از مشایر هستن. تا رسید زمان به ابن هشام و معاصرین ابن هشام، همینطور یدن بیاد طبقاً ان طبق تا رسید به شراح الفیه، الفیه ابن ماله، اون وقت همینطور طبقاً ان طبق تا رسید از زمان به زمان شیخ بها، شیخ بها جامی ها و این ادیب نیشابوری ها، شراح شافیه و کافیه ابن حاجب اینها، و در عرض اینها علمای علم ادبیات کثیرا که در مغنی اقوالشون رو میبینید دیگه چقدر از علما اقوال نقل میکنند. اینها و امثال اینها و معاصرین اینها و فقها و مجتهدین و علما و ادبا همه و همه ریزخان سفره وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند. و اگر حضرت ایشون این علم را لطف و محبت نمی فرمود و وزن نمی کرد، کار خیلی مصیبت بود، مشکل بود کار. نه مجتهد بود، نه فقیه بود، نه ادیب بود، نه اسمی از اینایی که بردیم بود. همه اینها رهین منت و تفضلات وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند. خب حالا ایشون می فرمایند که این کتاب صمدیه ما، بگذاریم از این تاریخچه، می فرماید صمدیه من مشتمل است بر 5 حدیقه. صمدیه را برای برادرش عبدالصمد می نویسد، لذا گفته الفوائد الصمدیه، این فوائد منصوب به عبدالصمد برادرش بده. وقت می فرماید صمدیه من مشتمل بر 5 حدیقه است. حدیقه یعنی بوستان، باغ، باغچه، گلستان. فرماید مشتمل بر 5 حدیقه است. 5 حدیقه یکیش به عنوان مقدمه قرار داده، همونطوری که مرسوم است در سایر کتب مقدمت العلم، مقدمت الکتاب می نویسند، ایشون هم حدیقه اول را به عنوان مقدمه ذکر کرده. این حدیقه اول به عنوان مقدمه که وارد میشیم چیه. حدیقه دومش در مسائل و احکام اسماءه، حدیقه سومش در مسائل و احکام افعاله، حدیقه چهارمش در مباحث و احکام جمله هاست، حدیقه پنجمش در مسائل و احکام مفرداته. صمدیه‌اش مشتمل بر این 5 حدیقه است. اون وقت در حدیقه اولا که مقدمه باشد، به جای این که بفرماید مقدمتون، فرموده غرتون. غره یعنی تلیعتون، معانی دارد، یکیش مقدمه است، یکیش تلیعه، هر کار را غره میگن. به عنوان این که بشه بشه میفرماید غرتون. خب در این غره طبق معمول علما خب علم را تعریف میکند، خود علم نحو را تعریف میکند. بعد از این که علم نحو را تعریف کرد فایدهش میگه، بعد از این که فایدهش گفت وارد میشد موضوع علم نحو را میگه که کلمه و کلام باشه، بعد از این که موضوعش گفت وارد میشه اقسام کلمه را میگه، کلمه بر 3 قسمه است، اسم، فعل، حرف، بعد تقسیماتی از اسم میکند، 3 تقسیم از اسم میکند، بعد وارد میشه اقسام افعال را میگه، همینطور به ترتیب. حالا علم را که تعریف فرموده، علم نحو را فرموده النحو علم به قوانین الفاظ العرب، النحو علم به قوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب والبناء، علم نحو علم به قوانین الفاظ عرب، یعنی مشتمل بر یک قواعد و ضوابط است که در آن قواعد و ضوابط احکام الفاظ عرب بیان میشه. از چه حیث؟ الفاظ عرب حیثیات زیادی دارد که ما درش بحث بکنیم. می‌فرماید من حیث الاعراب والبناء، این قید حیثیت اعراب بنا که میزند به تعریفش، میخواد علم صرف را خارج کند، میخواد علم معانی را خارج کند، میخواد علم بیان را خارج کند، میخواد علم بعدی را خارج کند، همه اونها را خارج میکند. چون ایشون اینجوری فرموده، گفته النحو علم به اصول قوانین الفاظ العرب، علم به قواعد الفاظ عرب است. خب صرف هم علم به قواعد الفاظ عرب است، معانی هم علم به قواعد الفاظ عرب است، بیان هم علم به قواعد الفاظ عرب است، بدی هم علم به قواعد الفاظ عرب است. همه تعریف تا اینجا همه را شامل شده. یه قید من حیث میزند، اونا را خارج میکند. میگه من حیث الاعراب والبنا، ها صرف خارج میشه، معانی خارج میشه، بیان خارج میشه، بدی خارج میشه، سایر علوم هم به همین قید من حیث خارج میشه. دیگه ما نمیخوایم تفصیل بدیم. میفرمان من حیث الاعراب والبنا علم صرف خارج میشه، چون علم صرف علم به قوانین الفاظ عرب است، نه از حیث اعراب بنا، بلکه از حیث اوزان و ابنیه و اشتقاقات و صحت و اعتلال از اون حیث است. علم معانی هم علم به قوانین الفاظ عرب است، ولی نه از این حیث، نه از حیث اعراب بنا، از حیث دیگر. از حیث علم معانی، از حیث ایراد معناست علم معانی. این من حیث حیثیتش عرض کنم، از حیث خصوصیات زائده بر اصل معنی مراده علم معانی. پس علم معانی هم علم به قوانین الفاظ عرب است، منتها نه از حیث اعراب و بنا، از حیث خصوصیات زائد بر اصل معنی مراد اون خارج میشه. و همینطور این قید من حیث الاعراب و البنا علم بیان را خارج میکند، اونم علم به قوانین الفاظ عرب است، منتها از حیث ایراد معنای واحد به طرق مختلفه، اون از اون حیثی، اون خارج میکند. و همینطور این قید من حیث الاعراب والبنا علم بدی را هم خارج میکند، علم بدی هم علم به قوانین الفاظ عرب است، منطقه نه از حیث اعراب و بنا، بلکه از حیث محسنات لفظیه. این قید من حیث الاعراب والبنا سایر علوم ادبیات را از نحو خارج میکند. خیلی خوب، پس تعریف علم نحو این شد که النحو علم به قوانین الفاظ عرب من حیث الاعراب والبنا. خیلی خوب، این تعریف علم نحو اجمالا. حالا میرسیم به فائده این علم که علم نحو را وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام وعظ فرموده. از فائدهش چیه؟ فائده اصلیش که منظور نظر حضرت بوده شاید همین باشد که بنده عرض میکنم که ابن هشام هم در مغنی بهش اشاره کرده. فایده علم نحو درک قرآن و احادیث هست، این فایدهشه. وقتی که انسان عالم به این علم نحو میشه، خب معانی قرآن را خوب درک میکند، معانی اخبار احادیث را خوب درک میکند. و این فایده را هم دارد که ایشون فرموده و در بعضی روایات هم این فایده ذکر شده، و فایده او حفظ لسان عن الخطأ فی المقال. فایده علم نحو حفظ زبان است از خطا در مقال. فاعل را به نصب نمیخوند، مفعول را به رفع نمیخوند، ها کلمات و الفاظ عرب را سیان ادا میکند، غلط ادا نمیکند. بسیار خوب، پس ما هم تعریف علم نحو را درک کردیم، هم فائده علم نحو را. حالا هر علمی یک موضوعی میخواد، موضوع هر علمی اون چیزی است که مدار و محور احکام و مسائل اون علم قرار گرفته باشه. ببینیم که موضوع علم نحو چیه. میفرماد کلمه و کلام مدار و محور تمام مسائل و احکام علم نحو کلمه و کلام است. هر آنچه در علم نحو ما بحث میکنیم همش از کلمه و کلام بحث میکنیم. التفات برمید بینید چه جوریه. مثلا میگیم که الکلمتو اما فاعلون و اما مفعولون و اما مضافن الیه. فاعلیت مفعولیت مضافن الیه مال کلمه است. الکلمت و اما مرفوعون و اما منصوبون و اما مجرون، رفع و نصب جر همش از عوارض کلمه است. هر آن چه بحث میکنیم، بحث در حال میکنیم، حال از احکام کلمه است، تمیز از احکام کلمه است، مضاف مضاف الیه از ابحاث کلمه است، همش بحثی که ما داریم درباره کلمه و کلامه. پس موضوع علم نحو عبارت شد از کلمه و کلام. چون موضوع هر علمی اونیست که محور و مدار مسائل و احکام اون علم قرار بگیرد، و در علم نفع اونی که مدار و محور مسائل این علمه کلمه و کلام است. بسیار خوب، اینم موضوع علم نفع. میرسیم به تقسیم کلمه. میفرماید که کلمه، اول تعریفش میکند که الکلمت لفظ موضوع مفرد، کلمه را تعریف میکند، لفظ موضوع مفرد، کلمه لفظ است. خیلی خوب، لفظ است، معلوم است. موضوع است یعنی وضع شده است تا دلالت کند بر معنا. مفرد است یعنی جمله نیست، مرکب نیست، مثل زید، عمر، بکر. پس کلمه را اول تعریف میکند که یکی از اقسام موضوع علمه، الکلمت لفظ موضوع مفرد، لفظ است یعنی صوت تنها نیست بلکه لفظ است، و از دوال اربعه نیست، خطوط عقود و نصب اشارات نیست، لفظ است، موضوع است یعنی لفظ مهمل نیست، وضع شده برای معنا. مفردون یعنی مرکب نیست، جمله نیست. اینجوری نیست، مثل زیدون قائم نیست، مثل زید تنهاست، مثل قائم تنهاست. خب این کلمه تعریف شد، لفظ موضوع مفردون. میفرماید که این کلمه بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. خیلی خوب، حالا یکی یکی اسم را تعریف میکند، فعل را تعریف میکند، حرف را تعریف میکند. فرماد اسم اون کلمه است که مستقل است، دلالت بر معنا میکند و مقترن به احد ازمن ثلاثه هم نیست، مثل زید، عمرو، بکر. الاسمو کلمتون مستقلتون دالون بالوضع غیر مقترن به احد ازمن ثلاثه، این اسم، مثل زید، عمرو، بکر. لفظن مستقلن، دلالت بر معنا دارن، به وضع هم وضع شدن تا دلالت بر معنا خودشون بکنند و در دلالت کردنشون هم نزدیک به احد ازمن ثلاثه نیست، معناشون دلالت بر احد ازمن ثلاثه نداره، زید، عمر، بک، کاری به زمان نداره. خب کلام را تعریف میکند، و ببخشید فعل، فعل هر کلمتون مستقلتون دالون بالوضع ولی مقترنن به احد ازمن ثلاثه، مقترن به عهد ازمن ثلاثه است، کلمه است و مستقل است، دلالت بر معنا می کند، و وقتی که دلالت بر معنا می کند هم دلالت بر معنا می کند که اون معنا نزدیک به عهد ازمن ثلاثه است، یا ماضی دلالت بر گذشته می کنه، یا مضاری است دلالت بر حال استقبال می کند، یا امر است دلالت بر زمان حال می کند. و حرف را هم تعریف می کند، حرف اون کلمه است که غیر مستقل در دلالت کردن بر معنا، استقلال به مفهومیت نداره، خود به خود به تنهایی دلالت بر معنا نداره، باید با یه چیزی منظم بشه تا دلالت بر معنا بکنه، مثل من، الا. هرچه انسان به تنهایی بگد من یا بگد الا هیچ معنا ندارد، مگر اینکه با جمله بیاد، بگیم سرت من البصره الی الکوفه، اون وقت من دلالت بر ابتدایت میکند، الا دلالت بر انتها. خب پس این سه قسم از کلمه که بیش از این سه قسم نیست، کلمه اسم است و فعل است و حرف. و حالا میرسد به تعریف کلام. میفرماید کلام لفظ مفید بالاسناد، لفظی است مفید، مفید یعنی افاده میدهد معنایی را که یحسن السکوت علیه باشد، اینه، و با اسناد هم باشد، یعنی دلالت داشتنش بر این معنا به وسیله اسناد، اسناد فعل به فاعل یا خبر به مبتدا، یا مثل ضرب زیدونه یا مثل زیدون قائمونه. این هم تعریف کلام. بعد می فرماید که کلام مرکب نمی شد مگر یا از دو اسم مثل زیدون قائمون، یا از یک اسم یک فعل مثل ضرب زیدون. خیلی خوب، این هم تعریف کلام. اون وقت شروع می کند به مختصات هر یک از اسم فعل و حرف. اسم را تعریف کرد که لفظ مستقل دال بالوضع و مقترن به عهد ازمن ثلاثه نیست. مختصاتش چیه؟ ممیزات اسم چیه؟ فرماد ممیزات اسم این خوندیم دیگه، بلجر و تنوین و ندا و عل. مختصات اسم جر است و تنوین است و ندا است و عل است و تثنیه است و جمع است، این مختصاتشه. مختصات فعل چیه؟ مختصات فعل این است که قد برش وارد میشه، لم برش وارد میشه، حروف عتینه داره، سین و صوفه برش وارد میشه، تای تانیث ساکنه برش وارد میشه، اینا مختصات فعله. مختصات و ممیزات حرف چیه؟ اونیست که هیچ کدام از این مختصات اسم و فعل را قبول نکند. خصوصیات حرف این است که نه مختصات و ممیزات اسم را قبول می کند، نه مختصات و ممیزات حرف را قبول می کند، هیچ کدام را قبول نمی کند. این هم خود مختصات حرفه. او وقتی یکی یکی مختصات ماضی و مضارع و امر را بیان میکند، فرماید مختصات ماضی این است که تای تانیث ساکنه بهش ملحق میشه، این از مختصات خود ماضیه، و همینطور تاهای متحرکه ما قبل ساکن بهش ملحق میشه، مثل تای ضربته ضربته ضربته، این از مختصات ماضی است. مختصات مضارع چیه؟ میفرماید لم برش وارد میشه، سین و سوفه برش وارد میشه، اینم مختصات مضارع. از مختصات امر چیه؟ میفرماید این است که مفهم معنای امریت و قبول نون تاکید ثقیله و خفیفه را هم میکند، اینم مختصات فعل امر. بعد وارد میشد حرکات و بنای ماضی را بیان میکند، یکی از این سه قسم فعل که ماضیه، میفرماید ماضی مبنیه، یا مبنی بر فتح، یا مبنی بر الف، یا مبنی بر ضم. مبنی بر فتح مثل ضرب، مبنی بر سکون الفی مثل ضربا، مبنی بر سکونی که غیر از سکون الف باشه مثل ضربنا ضربتا ضربتی، مبنی بر سکونه. مبنی بر ضم مثل ضربو، اونجایی که در جمع قرار میگیره. پس فعل ماضی مبنیه، یا مبنی بر فتح مثل ضربا، یا مبنی بر سکون مثل ضربتا ضربتی ضربتو، یا مبنی بر ضم مثل ضربو، این فعل ماضی. فعل مضارع میفرماید که در صورتی که نون تأکید ثقیله و خفیفه مباشر بهش ملحق بشه مبنی بر فعل میشه، مثل یضربن تضربن یضربن تضربن، مبنی بر فعل میشه. نون تأکید ثقیله و خفیفه مباشر، یعنی چیزی بین اون فعل مضارع و اون نون فاصله نشه، از قبیل الف و از قبیل واو اینا فاصله نشه، و از قبیل یای واحده مخاطبه مؤنث اینا فاصله نشه. اگر چیزی بین نون و فعل مضارع فاصله نشد مبنی بر فعل میشه، مثل یضربن تضربن. و میفرماید که مبنی بر سکون میشه در صورتی که نون جمع مؤنث بهش ملحق بشه، مثل یضربن تضربن مبنی بر سکون میشه. و میفرماید که اگر این دو نون بهش ملحق نشه مرفوع، مادامی که ناصب جازم برش وارد نشه، اگر ناصب جازم برش وارد نشد مثل یضربو و تضربو معرب است و مرفوع است، و اگر ناصب برش وارد شد منصوب میشه مثل ان یضربا لن یضربا، و اگر جازم برش وارد شد مجزوم میشه مثل لم یضرب و لا یضرب لا تضرب. اینها حالا اینا رو اجمالا تطبیق کنیم تا برسیم انشاءالله تفصیلش فردا. دقت کنید در این خطبه، این عبارت اولش اینجوری که معنام بنده معنا میکنم، گمون نمیکنم کسی به اینجور درک کرده باشد این خط اول را. هازا کتاب الصمدیه، این کتاب کتاب صمدیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. احسن کلمت یبتدع بها الکلام، بهترین کلمه ای که ابتدا میشد به او کلام، و خیر خبر یختتم بها المرام، و بهترین خبری که ختم میشد به او مرام. مقصودش از این خبر، خبر مبتداست ها، نه اخباری که انسان به دیگری میدهد، نه مثل ضرب زیدون قعد امرون حمد بکرون، اینا را مراد نیست، اینا مرادش نیست. مقصودش از این عبارت که میگه و خیر و خبرین، یعنی نیکوترین خبری که از برای مبتداها میاریم. خیر و خبرین یعنی نیکوترین خبری که یختتم به المرام، خب به وسیله خبر مقصود متکلم ختم میشه. خوندید در الفیه که الخبر الجزء المتم الفائده، خبر اون جزئی است که متمم فائده است و فائده را تمام میکند، یعنی مرام و مقصد متکلم را خبر تمام میکند. زیدون قائمون، پس خبری که برای مبتدا میاریم یک چیزی است، لفظی است که یختتم بها المرام، یعنی یختتم بها مقصود متکلم، یعنی به وسیله خبر ختم میشد هدف متکلم. ها میفرماید که و بهترین خبری که ختم میشد به اون مرام، یعنی هدف و مقصد متکلم چیه؟ حمد الله و حمد خداست. هم بهترین مبتداها لفظ حمد خدا، حمد خداست، هم بهترین خبرها حمد خداست. خب هم در کجا بهترین مبتداها قرار گرفته است؟ الحمدلله رب العالمین، اونجا حمد است، مبتداست و بهترین مبتدا. هم در کجا بهترین خبرها قرار گرفته است برای مبتدا؟ در همین عبارت خود مصنف، حمد رو خبر قرار داده برای احسن کلمتن. احسن کلمتن یبتدا بها المرام، چی چیه حمدک حمد تو؟ این و خیر و خبر این عطف است. و خیر و خبر این یختت بالمرام حمدک حمد توست. حمدک اللهم حمد توست خدایا. برچی؟ علا جزیل الانعام. جزیل به معنای عظیم و جید است. هر چیز عظیم و جید را جزیل میگن. انعام هم به معنی عطیه است. اضافه هم اضافه صفت به موصوفه. اصلش اینه الانعام الجزیل، یعنی عطیات عظیمه جیده. حمد توست بار خدایا بر جزیل الانعام، یعنی بر نعمتهای عظیم نیکویت. اینه مقصود ها. وقت صفت را زبان موصوف کردیم، وقت شما هم معنا اینجوری میکنید. علا جزیل الانعام یعنی بر بر بزرگترین و بهترین عطیاتت. اینجوری معنا میکنید. و صلات و سلام. و صلات یعنی طلب رحمت و رحمت، و سلام یعنی پاک بودن و مبرا بودن از گرفتاری های دنیا و آخرت. علی سید الانام، بر سید خلق و آقای خلق محمد و آله البررت الکرام و آل او که برره هستند. برره جمع بارون است، مثل طلبتون جمع طالبون. بر آل او که برره هستند، یعنی نیکوها هستند. و کرام، کرام جمع کریم است و بزرگوارون هستند. سیم ابن عمهی، مخصوصا این صلوات و سلام بر ابن عمش علی علیه السلام. الذی، این علیه که نسبه علمن للاسلام. ها نصب فرمود وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امر خدا او را علمن للاسلام. علم این رهبر و پیشوا، پیشوای اسلام قرارش داد. و رفعه و برداشت و بلند کرد حضرت رسول او را، علی علیه السلام را، لکسر الاسنام، برای شکستن و خرد کردن بت ها. جریان تاریخش هم که میدونید در مکه حضرت را، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حضرت امیر را بر دوش مبارک گرفت و بلند کرد و بت ها را کشیدن پایین خرد کردن. جازم و اعناق نواسم لعاب، علی علیه السلامی که این صفت دارد که قطع کننده است گردن نواسب را. نواسب جمع ناسبیه، ناسبی دشمنان امیرالمومنین و اهل بیتن، مثل بنی امیه و خوارج و هر کس دشمنان اهل بیت باشه، که حضرت در زمان خودش گردن را میزد دیگه، در جنگ صفین و در جنگ نهروان اینا. علی علیه السلامی که قطع کننده است گردنهای نواسب و دشمنان لعیمش، دشمنان لعیمش. و واضی و علم نو، علی علیه السلامی که وضع فرمود علم نو را، لحفظ کلام، ها برای حفظ کلام از خطا در مقال، در گفتگو. و بعد از این حمد و سنا، فهازه الفوائد و سمدیتو، این فوائد سمدیه من در حالتی که فی علم العربیه است، در علم عربیت او را نوشتم، این فوائد سمدیه من حوت در بر دارد من هاذا الفن، از این فن علم عربیت، ما ها یک احکام مسائل و قواعد را که نفعه اعم، نفع این احکام و قواعد عربیت برای همه کس عالم جاهل اعم عمومیت داره، چه مبتدی باشد چه عالم باشد به همه نفع میرسوند. و معرفته و معرفت اونها لیل مبتدئین اهم، مخصوصا معرفت و دانستن این قواعد برای مبتدئین خیلی اهمیت دارتر است، چون علما یه مقدار بلدن دیگه اونا. و تضمنت، و این سمدیه من متضمن است فوائد جلیله ای را، فی قوانین الاعراب، یک فوائد مشتمل بر فوائد جلیله است، بزرگی است که این فوائد جلیله در قوانین و ضوابط و قواعد مسائل عربی علم اعراب، در مسائل علم اعرابه. و فرائد، و در بر دارد این سمدیه من، این فوائد جلیله، فرائدی را. فرائد جمع فریده است، فریده در گرانبها، این مسائل را تشبیه کرده به درهای گرانبهایی. در بر گرفته است فرائد جلیله ای را که لم یطلع علیها، مطلع نشده است بر این فرائد، بر این درهای گران، یا مقصودش مسائل که در این کتابشه، مطلع نشده است بر این فرائد، این درهای گرانبها، این مسائل، الا اولو الالباب، مگر دانشمندان، اقلا. و وضعت، خب برای خاطر کی نوشتین کتاب، کی به ازت خواست و به خاطر کی نوشتی؟ و وضعت ها، و وضع کردم، یعنی نوشتم این کتاب را، لأخل اخل اعز، یه الف لام میخواد ظاهرن للاخل اعز، اگر اضافه به حصول به صفت نباشه، للاخل اعز، برای برادر عزیزم عبد سمد. جعله الله، قرار بدهد خداوند عبد سمد را من العلماء العاملین، از علمایی که عمل علمشون بکنم. مقصودش همین عاملین، نه جبل عامل ها، علمای عاملین، علمایی که عمل کنن به علمشون. و نفعه بها، و خداوند متعال نفع بدهد عبد سمد را بها، به این سمدیه، به این فواید، و جمیع المؤمنین، و همه مؤمنین را. و دیگر و تشتملو تعریف میکند، و تشتملو مشتمل است این فواید سمدیه الا خمس هدائق، بر پنج حدیقه، بوستان، باغستان، باغچه به اصطلاح. خب حدیقه اول، الحدیقت الاولا، حدیقه اول، فی ما اردت تقدیمه، در این چیزهایی است که اراده تقدیمش کردم، که همین مقدمات باشه، تعریف علم و فایده علم نحو، و تعریف علم نحو و فایده علم نحو، و تقسیم کلمه و تعریف کلمه، و اینایی که در مقدمات متداوله. غرتون، به جای مقدمتون گفته غرتون، غره یعنی تلیعه درخشان، که انا شما به جایش بگید مقدمتون، اینجور غرتون، مقدمتون. النحو علمون به قوانین الفاظ العرب، نحو علم به قواعد و زوائد الفاظ عرب است. از چه حیث؟ چون قواعد الفاظ عرب حیثیات زیادی دارد. از چه حیث؟ من حیث الاعراب و البناء، نحو علم به قواعد و مسائل الفاظ عرب است از این حیث، از حیث اعراب و بنا، یعنی از حیث رفع و نصب جر و ضم و فتح و سکون، از این حیث. این حیث را که اضافه کرد، علم صرف، علم معانی، علم بیان، علم بدی، همه اونا خارج شد. چون من حیث الاعراب و البنا که گفت، من حیث الاوزان و الابنیه و الاشتقاق و الصحت و الاعتلال، از اون حیث خارج میشه، اون علم کلا، علم فن عربیت از اون حیث خارج میشه، اون صرفه و وظائف، اون وظیفه علم صرفه، به عهده علم صرفه. و همینطور از حیثیات دیگر، از حیث خصوصیات زائد بر معانی مراد، معنای مراد، از اون حیث هم علم عربیت خارج میشه، اون به عهده و وظیفه علم معانیه. از حیث ایراد معنای واحد به طرق مختلفه، این علم عربیت از اون حیث خارج میشه، اون به عهده علم بیانه. و علم عربیت از حیث محسنات لفظیه، اون علم هم خارج میشه، اون به عهده علم بدیعه، اون علوم خارج میشه. من حیث الاعراب و البنا، همه اونا رو خارج میکنه. خب فایده علم نحو چیه؟ و فائدته حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال، فایده علم نحو حفظ زبان است در گفتگوی عربی. دیگه فاعل را به جر نمیخونن، فاعل را به نصب نمیخونن، مفعول را به رفع نمیخونن. خب هر علمی موضوعی دارد، موضوع علم نحو چیه؟ و موضوع الکلمه و الکلام، موضوع علم نحو کلمه و کلام. خب کلمه را تعریف کن ببینیم چیه. فعل کلمه لفظون، لفظ که میگه یعنی خطوط و دوال و عقود و نصب و اشارات نیست، کلمه لفظ است. موضوعون یعنی مهمل نیست و از شده تا دلالت کند بر معنا. مفردون یعنی جمله نیست، مثل زید و عمرو. فعل کلمه لفظون، موضوعون، مفردون. و این کلمه سه قسم بیشتر نیست، فرمایش حضرت امیر علیه السلامه. و هی اسمون، و این کلمه یا اسم است، و فعلون و حرفون، یا اسم است یا فعل و حرف. این تعریف کلمه و اقسام کلمه. میرسد به کلام. خب فرمود موضوع علم نحو کلمه و کلامه، کلام چیه؟ و الکلام لفظون مفیدون بالاسناد، کلام لفظ است، یعنی اون هم خطوط و عقود و نصب اشارات نیست، لفظون. مفیدون، افاده کلام غیر از افاده کلمه است. کلمه یه افاده میدهد، کلام یه افاده. افاده کلام این است که یحسن و سکوت علیه باشد. هل کلام ما افاده فائدتن تامتن یحسن و سکوت علیه. این فایده کلام است. مرادش از افاده اینه، نه اون افاده که کلمه تنها میدهد، که دلالت بر معنای خودش میکند و بس او. ول کلام لفظون مفیدون، مفیدون یعنی فائدتن تامتن یحسن و سکوت علیه بالاسناد، یعنی کلام همیشه اسناد تام داره، مثل زیدون قائمون یا ضرب زید. ولا یعتی الا فی اسمین، یعنی میسر نمیشه و درست نمیشه کلام مگر از دو اسم او فعل واسم، یا این که از یک فعل یک اسم، دو اسم زیدون قائمان، فعل اسم ضرب زیدون، ایزاهون. اینجا دیگه یکی یکی توضیح میدهد توضیحاتش درباره اسم، فعل، حرف. الاسم کلمتون معناها مستقل، اسم کلمه ایست، نگفت سه قسمه اسم فعل حرف. حالا اسم چیه؟ یکی یکی تعریف میموند. الاسم کلمتون، اسم کلمه ایست، معناها مستقل، یعنی خود به خود دلالت بر معنا میکنه، مثل زید، احتیاج به چیز دیگر نداره. غیر مقترن به عهد عظمت ثلاثه، در دلالت کردنش بر معنا هم اقتران به عهد عظمت ثلاثه نداره، نه کار به ماضی داره، نه به حال، نه به استقبال، هیچ کدام. خب این تعریف اسم کلمتون معناها مستقل غیر مقترن به عهد عظمت ثلاثه. مختصاتش چیه؟ ممیزاتش چیه؟ و وقت مختصات و ممیزات اسم اینه: و یختص بالجر و الندا و اللام و تنوین و تثنیه و الجمع. اینا مختصاتشه. مجرور میشه، منادا واقع میشه، الف لام تعریف برش وارد میشه، تنوین برش وارد میشه، تثنیه و جمع بسته میشه. این اسم مختصاتش. و اما فعل، و الفعل و کلمتون معناها مستقل مقترن به عهدها. فعل هم کلمه است، معناش مستقل است، یعنی خود به خود دلالت بر معنای خودش میکند، احتیاج به ذم زمینه نداره. مقترن به عهدها، ها در دلالت کردن بر معنا، معناش توأم با یکی از ازمنه ثلاثه است. اگر بر گذر آینده شد میشد مستقبل، بر حال شد میشد امر. خب مختصات و ممیزات فعل به طور کلی چیه؟ به طور کلی ها، یعنی هر سه فعل را در بر بگیرد. و یختص، مختصات هر سه قسم فعل را میگه. و یختص به قد، هم بر ماضی وارد میشه، قد هم بر مضارع. و لم، فقط بر مضارع. و تا تانیس، تا تانیس دو جوره، یکی از حروف اتینه است وارد بر مضارع میشه، یکی تا تانیس ساکنه است یا تا متحرکه که مربوط به ماضی اند. و تا تانیس و نون تأکید، نون تأکید هم در امر وارد میشه، هم به مضارع. این هم از مختصات فعل است برای هر سه، به طور اجمال مال هر سه، که بعد یکی یکی مختصات هر یک را تنها جداگونه بیان میکند. ول حرفو، حرف را تعریف میکند. ول حرفو که قسم سوم از کلمه است، کلمتون معناها غیر مستقل ولا مقترن بعدها. حرفم کلمه است، معناش مستقل نیست، یعنی خود به خود به تنهایی دلالت بر معنا نداره، بلکه محتاج به ذم ضمیمه است. ولا مقترن به عهدها، مقترن به عهد ازمن ثلاثه هم نیست معناش، نه بر ماضی، نه حال، نه استقبال. و یعرف، خوب مشخصات و ممیزات و مختصات حرف چیه؟ میگه و یعرف، شناخته میشد حرف به عدم قبول شیء من خواص اخویه، به این که هیچ یک از مختصات دو برادرش را قبول نمی کند، نه مختصات اسم را قبول می کند، نه مختصات فعل را. اینم حرف. حالا مثل این که دیگه وقتمون تمام شده دیگه، و امروز هم ما دیر اومدن سراغ ما، خودمون هم دیر اومدیم، این کافی باشه انشالله. بله کافی نیست؟ بله دیگه وقت تمام شد دیگه. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ما دیر اومدیم، رفقا دیر سراغ ما اومدن، و انشالله هر روز دیگه از یه ورق کمتر نمیخونیم، اینو مطمئن باشید ها. بله.